امروز تقریبا جمع‌بندی مباحث گذشته است. بعضی مطالب جدیدم من سعی میکنم داشته باشه انشاءالله. در رابطه با شبهات حضرت نوح، لوط علیه السلام، مربوط به این بود که چرا حضرت لوط دخترانش را عرضه کرد برای کفاری که میخوان عذاب بشن فرداش. مگه چنین کاری جایزه؟ پیغمبری بیاد بگی با این مهمانهای من که ملائکه هستن کار نداشته باشید؟ معلوم به شکل تمثل مرد بودن ملائکه که اومده بودن، اینا هم همجنسباز بودن، گفتن که ما میخواییم با اینا رو بخواییم. ولی حضرت لوط فرمود که هنه ابتر لکم، شما بیایید من تا حتی حاضرم دختران خودم را در اختیار شما بذارم. همین در اختیار شما بذارم یعنی چی؟ ظاهرش اینی که حضرت میگن مثلا از ظاهر آیه برمیاد که به زنا با دختران خودش آماده شده بود. این خیلی دید غلطیه، از آیه هم چنین برداشتی نمیشه، چون در ادامهش میخواد هنه اینها اطهر لکم، برای شما پاکیزه، این پاکیزه هست. خب زنا اگه قرار باشه هیچ طهارتی توش نیست، اونم عمل پلیدترین عمله. پس ما میگیم این نظریه رو حضرت نوح، حضرت لوط علیه السلام قبلا هم عرض کردیم دخترانش را حاضر به ازدواج اینها در بیاره. اشکال دیگه ای تولید میشه، مگه کافر مشرک اصلا بت پرست آدم مسلمان، حالا اون موقع مسلمان نه، دیندار، دین حضرت لوط دین حضرت ابراهیم علیه السلام، چون شریعت جدیدی نداشت، تابع حضرت ابراهیم بود. خب کسی در دین ابراهیمیه میتونه دخترش رو بده به کسی که مشرکه؟ اونم مشرکی که معلوم میخواد عذاب بشه. یعنی این در این حده، در مقام ضرورت جایزه، حالت هم نایستاده میشه، مجبور بود در مقام. همین راهیست که ما توجیه میکنیم اگر علی علیه السلام دختری به نام ام کلثوم داشته باشه، داده باشه به عمر. عمر مشرک نیست، به ظاهر مسلمانه. علی علیه السلام هم از جهت امامت، نه امامت ظاهری، بالاتر از نبی نیست، درسته؟ چطوری برای نبی پیامبری جایزه دختر خودشو در اختیار مشرک بذاره به ازدواج؟ کجا؟ در مقام ضرورت. این چیزی که شیخ مفید ما یاد داده، اولا از جهت تاریخی چنین چیز درست نیست اصلا، اگه درستان باشه این جوابشه. و ازدواج هم یه طوری نیست که امتیازی برای شخص بیاره، فامیلی، صرف فامیلی، که چون بستگی با پیغمبر داشتم به خاطر این دیگه چی؟ شدم پسر خاله پیغمبر. نه، این در دلیل بر تدین و برتری الهی طرف نمیشه. اینم روشنه. جواب دوم، اون موقع اصلا با ضرورت نه، مجبور شده حضرت، مثل اکل میده، نه اصلا اون موقع جایز بود ازدواج. این حکم جدید اسلامی هستش که ساعت بین زرتشتی ها هم رایجه، هنوز هم همه آرام رایجه، با محارم ازدواج میکنم. آیا ازدواج با محارم جایز یا جایز نیست؟ یه جواب در مورد فرزندان حضرت آدم علیه السلام همه ما گفتیم، درست؟ برادر با دو تا نظریه بود، اون جزوه رو ملاحظه فرمایید. یک نظر این بود در زمان دین حضرت ابراهیم علیه السلام اصلا صدر اسلام، اوائل صدر اسلام، همین پیغمبر ما دو تا دخترشو به دو تا مشرک داده، یکیش عبل عاصب بن ربی، یکی عتبت بن ابی لهب، دو تا دختری که دنیا نمونده، خلاصه از دنیا رفتن. در هر حال پیغمبر اکرم هم به همین عمل میکرده اوائل بعثت. پس معلومه این حکم جدیدیست که بعدن اومده، به کافر نمیشه دختر داد، به مشرک نمیشه دختر داد، به من بعدش آیا همین حالا هم به کافر به معنای اینکه مسیحی طرف باشه اهل کتاب، یک، یا یهودی باشه، یا اگه زرتشتی ها رو به اهل کتاب بدونیم جایز دختر بدیم یا نه؟ قطعا نه جایز دختر از اون ازدواج کنیم به صورت تمام، عقد دائم نه، عقد موقت بقیه جایز میتونم. درست؟ اینو باید نگاه کنید. برای این حکم 100% اون موقع اولا پس یک جواب اینه که در مقام ضرورت بوده حضرت لوط این کارو کرده، عقد تزویجی کرده. دو اینه که بگیم اصلا اون موقع جایز بوده. بعضی هم جوابهایی دادن، جوابهای خیلی خواستن فقط از اشکال فرار کنن و اون اینه که حضرت نمیخواسته واقعا اینو با این ازدواج کنند، نه میخواسته اینو رو به خجالت بندازه. مجازن عرضه کرده، حقیقتا عرضه نکرده، واقعا تو دلش نبوده بیاید با این دختران من ازدواج کنید، نه میخواسته اینو رو به خجالت بندازه، دست بکشن از اون کار زشت خودشون. بعضی اومدن گفتن که منظور دختران خودش نبوده، دختران قوم خودش بوده. میگه بابا جان این دختران من رو بیاییم با ایتا ازدواج کنید، یعنی قوم. پیغمبر، پیغمبر پدر تمام افراد امته، اینم فراره ها، فراره ازش کنه. اینا هم به همین صورت. بله جازه بدی یک راه دیگه هم، یک جواب دیگه هم هست، جواب پنجم که بازم مورد قبول نیست. پس سوار اول، احتمال اول که زنا باشه قطعا مورد قبول نیست، پذیرش زنا. دو اینی که تزویج، قطعا تزویج به دو صورت جایزه، یعنی گفتی بید با این ازدواج کنید، از امام صادق علیه السلام در روایت امام هستش عرض علیه مد تزویج، عرضه کرد بر اونها که بیان تزویج کنن، یعنی ازدواج کنن با اونها. و این به دو صورت، به دو صورت میشه جواب داد اینو. یک این که بگیم اون موقع در مقام ضرورت حضرش تمنین داده، یا نه اصلا اون موقع جایز بوده، هنوز حکمی حرمت با ازدواج با مشتکان نیامده بود. همونطوری که عرض کردیم همین تایید میشه، برای اینکه اوایل صدر اسلام هم پیغمبر اکرم دو تا دخترش بوده، تو مشتک داده. خب این از این. بعدی اومدن گفتیم جواب گفتن عرضه مجازی کرده، واقعا نمیخواست درزه کنه، میخواست به خجالت بندازه اینها را، به این کار دست نزنن. یا قوم خودش را عرضه کرده، همونطوری که از تورات برمیاد، خواستن قرآن هم به همین صورت تفسیر کنن. اینا تفسیرهای درستی نیست، بر نمیتابه آیه. واقعا عرضه کرده، نه دختران خودش رو، نه دختران قوم خودش رو. بعد بعضی هم اینجوری گفتن اینا دختران منم، حاضرم به شما بدم اگه اسلام بیارید، اگه اسلام بیارید تو دلش بوده، تو نگفته. میگیم اینا تقدیره، یعنی یه چیز باید فرض بگیریم تو اونجا بوده، حذف شده، دلیلی برش ما نداریم. حالا بفرمایید. نه حالا نه حالا باشه بمونی فعلا وسط بحث. بعد این در مورد حضرت لوط علیه السلام. در مورد حضرت یعقوب هم بعضی اشکالا بود ما گفتیم. یکیش اینه که چرا حضرت یعقوب علیه السلام اینقدر به یوسف علاقه داشت و باعث همین اتفاق هم باعث شد، این نشون هم میداد، همین باعث شد اینها رو بچه پسرهای دیگرش اینو متوجه شدن که حضرت یوسف رو بیشتر دوست داره، این باعث بیشتر حسادت ببرده به ببرنیم بنار سرش بیارن خلاص بندازنش تو چاه. اینا آیا این از یه پیغمبر درست یا درست نیست؟ به طوری که این آیه قرآن هستش ان ابانا لفی ضلال مبین، گفتم پدر ما با آشکارا گمراهه، گمراه نه گمراه دینی، یعنی یه کاری رو درست انجام نمیده، قطعا پدر ما اشتباه تشخیص میده که اینقدر به یوسف محبت داره. جواب ما چیه؟ جواب من جوابی که عرض میکنم هم شیعه هم سنی، اونایی که مورد قبوله انتخاب میکنیم، بقیه را دونه دونه میذاریم کنار. یعنی دقیقت اینو قبلا هم عرض کردیم، حضرت اومده چکار کرده؟ تبعید کرده دیگه، محبت خودش رو بیشتر به این بچه نشون داده. این جایز هست یا جایز نیست؟ اگر جایز نیست چرا این کارو پیغمبر کرده؟ بعد باعث شده اینا برن گناه به این بزرگی رو بکنن، پیغمبر رو چاه بندازن. جوابش اینه که حضرت، یه جوابش حضرت یعقوب علیه السلام در عمل تبعیضی بین اینها قائل نمیشد، تو دلش بیشتر دوست داشت و اینا فهمیدن این بیشتر دوست داره. چرا؟ یه فضائلی و چیزهایی درش میدید. اشکال نداره آدم از جهت قلبی یکی از فرزندان خودش رو بیشتر دوست داشته باشه، ولی تو مرحله عمل کردش با هر دو به یه صورت رفتار کنه. چیکاری داره؟ در آیه قرآن داره تحت کسانی که 2، 3، 4 تا زن میگیرد میگه باید به اینها عدالت رعایت کنند. آیه دیگه هستش که به یکی بیشتر علاقمند تره میگه اینا با هم متنافی ندارن. علاقه قلبی ممکنه به یکی بیشتر داشته باشه، ولی در مرحله عمل در تقسیم مسائل در تمام مسائل مالی و غیر مالی باید به عدالت رفتار کنه. خب اینم از این. 2 چی گفته؟ تبعیض. من یه 2 تا بچه دارم، 3-4 تا باشه، همه باید به یک صورت رفتار کنیم. نه چی گفته؟ اگه فهمیدی شما بچه ای یه امتیاز خاص داره، ذهنش قوی، خب اینو میفرستی پشتیبانی میکنی درسشو بهتر بخونه. اون یکی رو میفهمه کودنه، خب بی خود سرمایه گذاری براش نمونه. اگه اتفاقا تبعیض حق را به زی حق بدیم، به اندازه استعدادش با اون رفتار کنیم، این عدالته. برخلاف این ما عمل کنیم تبعیضه. بنابراین ما استعدادهای افراد رو باید ببینیم، برای بچه همون باشن، درسته؟ و ببینیم کدوم چه نوع استعدادی داره، به اندازه اون استعدادش برای اون سرمایه گذاری کنیم، احترام کنیم و و و و و برخلاف این عمل کنیم تبعیضه، خلاف عدالته، درسته؟ پس حضرت میدید که این دارای کمالات الهی هستش و اینا به عینه میدید، خب فوقش هم بگید تبعیض قائل میشه. اونا اشتباه کردن، اونا اشتباه کردن، اونا هم چشم دلشون باز بود، میدیدن که حضرت یوسف علیه السلام دارای یک استعدادهای فوق‌العاده هستش، همونطوری که هر جا رفت همین معلوم شد. زندان هم که رفت گفت اینا لنرا کمدن محسنین، از چهرش آدمایی که زندانی اون موقع رفته بودن تشخیص دادن که این آدم نیکوکاریه. این نال نرا که نه محسنی از چهرهش متوجه شدن یا از اول اینا چطوری تو خونه یعقوب بودن این مدت متوجه نشدن. کسی وارد زندان میشه زود متوجه میشن، درست؟ پس حضرت یعقوب علیه السلام طبیعی یعنی برای این بیشتر هم احترام کرده باشه، درسته؟ بیشتر هم سرمایه گذاری کرده باشه و ابراز هم طاعت کرده باشه، اشکالی نداره. اونا هستن اشتباه این جواب دوم بعد جواب اول گذشت، جواب دوم همین رو داریم میگیم. میگم از جهت عملی هم اشکالی ندارد بفهم و فکر کنم، درسته؟ چرا برای این خرج میکنه؟ استعدادش قوی تره. مثلا نه ارزو کنم چرا برای من خرج نمی کنه؟ 5 بار می فرستی یکی بیز به غریب بری دوتا می خواهی می آدی اشتباه می گیری می آدی نه این گفته آره این گفته بریم حرفای من رو تکرار نکنه خواهش می کنم، خوب هم گوش بدیم تونتون داریم می گیم. بله این جواب دوم، اینو کسی نگفته تقریبا، بنده خودم عرض کردم جواب دومو چون برخواست بحثای فقهی و غیره نیست کاملا روشن داره. البته اشارهش به این صورت، بعضی گفتن که از طرف خود بعد این تکلیف اشاره داره به این دومی که عرض میکنم، بعضی ها به این صورت جواب دادن حضرت در عمل تفضیل برتری میداد، تبعیض ندیگه بگیم برتری میداد، برتری دادنهاش هم کاملا روشن بود برای دانشون، خب به حق بود، اینو نگفتی و اضافه کردم و این تکلیف شاقی برای برادران بوده، امتحانی بوده که اینا باید صبر میکردن. من از کردم خیلی هم امتحان سختی نیست، خوب دقت میکردن میدیدن که این دارای استعدادهای ذاتی بیشتری است. خب این که میگه تکلیف شاقیه، خب من دقت میکنم میگه بابا چرا اینا، اونا پیغمبری مثل از یعقوب علیه السلام بی دلیل این کارو نمیکنه، با دلیل داره بعض جاها بیشتر از ما بهش احترام میذاره. بعضی هم گفتن حضرت یعقوب علیه
السلام
در عمل یعنی برتری میداد، تفضیل میداد، نمیدونست اینا حسادت خواهند کرد. این از یه چاله اومده بیرون میخواد اسمت حضرت یعقوب محفوظ کنه، یه چاله دیگه افتاده، علم حضرت یعقوب ریزی ریخت چه میرا چطوری؟ ببینید روشنه؟ نمیدانست حضرت یعقوب علیه السلام به این آدم ساده اینقدر باشه، این هر کس متوجه میشه تو به این اهمیت میدی، به اون اهمیت نمیدی، خب معلوم حس حسادت برانگیخته میشه. یا بگیم پیغمبر خدا دیگران را خیال میکرد مثل حضرت آدم مثلا که سوگند قسم به دروغ خورد، ابلیس براش گول خورد، سادگی کرد. به این راحتی نمیشه گفت که یعنی اینجا سادگی کرد، خیال میکرد همه مثل خودشان، اصلا حسادت تو وجودشون نیست، اینا پسران من هم حسادت نمی کنن. در هر حال یا ساده بوده یا نمیدانسته. خب اول اینکه اسمت پیغمبر رو درست کردیم مثل دیعو علم و مثل سادگی هم عدم علم و سادگی هم روش گذاشتیم. بله بعضی اینو گفت، این جواب ما قبول نکردم، قبول نداره دیگه. چرا؟ حتی اول میگه بگیم پیغمبر نمیدانسته، یا خیلی ساده بوده یا خیلی هم پیچیده بوده، به هر حال نمیدانسته. نه در هر دو صورت اومد علم بشه. نه خیلی پیغمبر میدانه دانه میدانسته این منجر به مفسده هست، ولی باید اونو صبر میکردم، صبر میکردم، اشتباه مال اوناست، برقیل از یعقوب اشتباهی نکرده. هر کس هم اینجور پسرهایی داشت بین پسران خودش باید چیز کنه. فقط اون مسئله که بیان مادر بیشتر حق داره بر پدر، هر مادری بر هر پدری، طبیعتا مادر بیشتر حق داره بر ما نسبت پدرمون، ولی پدری داشته باشیم داره فضائل خیلی زیادیه، قطعاً بیشتر حق داره. این یکی از عواملی است. مادر از اون جهت که نیاز به ترحم و احساسات بیشتری باید ما ابراز کنیم، از این جهت برگردن ما حق بیشتری داره از پدر، ولی پدری داره مثلا عالم ربانیه، مادره درسته مشرکه مثلا یا فاسده حداقل. خب این حق کدوم بیشتره؟ درست؟ بین پسران که عرض کردیم بعضی فقهای بزرگوار ما به نظر از آقای بحجت من یادمه در مورد فرزندان هم به همین صورتی عرض کردیم. پس این مسئله فقهی روشنه، فقه تابع مسئله و مفاسد احکام. درسته؟ عرض کردیم تبعیض مواردی که مخالف عدالت باشه جایز نیست، بعضی جا موافق عدالته تبعیض اتفاقا چیه؟ بهتره و واجبه. درست؟ راه شوشنی عرض کردیم. بعدی گفتم بابا این یه وقت بعد در مورد باز پرسی یعقوب در مورد محبتش نسبت از یوسف بود، حسادت برادران، بعضی گفتن پیغمبر بودن اینا چطوری حسادت کردن بعد دستن انداختن تو چاه و غیر اینا، این درست نیست در ما. بله انبیا اینا نبودن. بعضی هم گفتن همه در این نقشه شرکت نداشتن، چوب داشتن، بعضی ها خواستن فرار کنن بالغ نبودن این کار رو کردن. اینا جواب نیست، این که پیغمبر نبودن، اگه پیغمبر باشن این کار رو نباید میکرد. بله مسئله سوم بازم در مورد از یعقوب علیه السلام، چرا با این که میدونست یوسف رو میبرن به خصوص تو دهن این حال اینا گذاشت که میترسن ببرید ان یعقوله و زیب درست در رنده بچه رو بخوره. اتفاقا اونا هم اومدن گفتن بابا جون ما رفتیم اکله و زیب گرگه اینو خورد. درست؟ یعنی چرا حضرت یعقوب علیه السلام میدانست حضرت یوسف رو دارن میبرن و دارن میبرن که دیگه نیارن؟ یک، به دست اینا سپرد. دو، کلک به یاد داد، دهن اینها گذاشت. جواب ما چیه؟ بعضی ها گفتن گمان میکرد با این وجود حضرت یوسف رو سالم خواهند آورد، یعنی نمیدونست تا
که سالم برمیگرده یا نه، احتمال قوی میداد که اینا یه کار این کارو نمیکنن، ببرن بندازن تو چاه. این جواب قبول دارید؟ نه دیگه. آره علم زیر با همون هم جواب موافق. این زیر سوال میره. خب هم خبر ندارن، لازمش اینی که اسمتشو درست کردیم. خبر ندارن یعنی علم ندارن، اون وقت چی؟ علمش خراب شد. علم ندارن. نه اینقدر علمو داره دیگه، اینقدر علم شما هم بودی داره، آثار حسادت رو تو بچه ها میدیدی و اینقدر باید کلکش بفهمی، اینقدر هم نفهمه به درد پیغمبری امت نمیخوره، تازه اون علم ردون نیش هیچ. پس جواب ما این استش که مأمور بود از جهت درد این موقع پیغمبر جواب نگفتن. من میگم روشنم از جواب این درسته. جواب دوم اینه، میدونست میبرم دستور الهی بود بر اساس طبیعی رفتار کنه. زهر آوردن امام حسین، امام رضا علیه السلام گذاشته اینجا، میدونه زهره مأموریت داره بخوره میکشه. خودکشیه؟ نه، به دستور الهی من دارم بخورم. اگه اونجوری که علمم هست رفتار کنم هیچ موقعی نباید بمیرم. امام حسین علیه السلام میدونه شهید میشه، اومد بعضی گفتن دست رو خودکشی زد. نه خیر، خودش را داد در راه خدا، شهید شد و میدانست اینجوری میشه. این یه خودکشی مقدسه. چرا این کارو میکرد؟ ماموران انبیا و اولیا به علم باطنی خودشون عمل نکنند، به ظاهر عمل کنند، وگرنه بساط امتحان برچیده میشه. درسته؟ هیچ موقع یک الگو نمیتونم بشن برای ما. الگو نمیتونن بشن چون همه میگن که اینا غیرعادی رفتار میکنن، همه رفتارشون. دو، هیچی یک الگو نمیتونن بشن، مأمور هستن به صورت طبیعی بر اساس سیر اسباب و مسببات پیش برن، به علم باطن خودشون عمل نکنن، گرچه باطنن میدونن. جز در مواردی که خدا میگه علم باطن خودتون ابراز کنید، معجزه، کرامت. درست؟ تمامی انبیاء علیهم السلام هم رویشون این بوده. پیغمبر اکرم هم میدونست این ناحقه، میگفت این شاهد آورده این طرف، حق به این میرسه. من مأمور هستم با بینات، امارات، با دلائل، با سند بین شما، با شاهد قضاوت کنم. این شاهد داره، مأمور نیستم به علم باطن خودم قضاوت کنم. این مجوز برای این نمیشه که پیغمبر اکرم بگیم که هر چی قضاوت کرد پیغمبر اکرم پس بگی حق مال اون بوده. نه ببین، پس پیغمبر اکرم به علم باطن خودش عمل میگه من نمی کنم، علمم جز من مجوز در امام زمان صلوات الله علیه. اون میاد به علم باطن عمل میکنه، زورزورکی عدالت رو یه بخشش اجرا میکنه به خاطر اینه. بله بفرمایید. رو اون جوابش قبلا دادی، آیات علم غیب و مشابه این فراوانن، دو دسته. یه دسته میگه من علم غیب نمیدانم، یه جای دیگه میدانم. اصلا نمیشه ولی الله خلیفه خدا علم خدا رو داشته باشی. هم دلیل عقل دارید، هم دلیل روایی آیه. آیه عالم الغیب سوره جن، فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا، یعنی خدا به هر کس مورد پسندش باشه ولی الله باشه علمشو بهش میده. خب این آیه از این من میگه میده علم غیب بلدم، پس هر کس تازه نمیگه پیغمبر باشی، امام باشی، سلمان باشی، گیری نکنید، عملش مورد رضایت، وجودش مورد رضای خدا باشه، از علم غیب برخوردار. از اون بر آیه قرآن داریم میگیم علم غیب نمیدونم. جوابش چیه؟ متناقضم دیگه. جوابش اینه که اونجایی که میگم ما میدانیم واقعا میدانیم، اونجایی که نمیدانیم یعنی مستقل نیستیم. خیال نکنید که خدا به ما داده ما هم شدیم خدای دوم. ما مجرای علم خدا هستیم، مجرای علم خدا هستیم. من زنده را مرده میکنم، مرده رو زنده میکنم مسیح به اذن الله. من علم غیب دارم. نگاه کنیم حضرت مسیح میگه علم غیب دارم، میدارم چیف تو خونه ذخیره کردید، نمادم ببینم خونه تو چه خبر. همین حالا بگم چند تا نون داشتی تو جانونی خوردی چی؟ یه مقدارش خوردی اومدی اینجا هلو غیب نیست که شاخ دوم داره میگه درسته؟ خب این پس آیات قرآن متناقضن از اینجا هست. اینا بزرگان ما به این صورت هم میکنن اونجایی که رد میکنن چون خودش پرسید گوشت میگه یه صلوات خواهد پس اونجایی که میگن صلوات دوم هم نبود اگه متوجه شدیم ما بریم جلو حله اگه حل نیست صلوات بفرست خب و دیدی بهت بسید حالا آیت نه بله
اینکه
بهشون
داده آیت
نه یعنی چی؟ یعنی بهشون
داده
اصلا
به عهده بهش داده یعنی مثلا
نه اصلا هر
چی داره میرسه همون رو
نداده بله آیه دیگه برات خوندم گوشی از یعنی من داشتم میگفتم با ایشون صحبت میکرد سوره جن آل ملغیب فلا یغهر و علا غیبه احدا الا به من افتابا این آیه رو چیکار میکنی؟ پس آیات هم آیه داریم میگه میگیم یه آیه داریم میگه المغیب نمیدانم مشکل شد دوتا بیا حل بشه کسایی که میگن علم غیب نمیدونه چسبیدن به اون آیه اول میگه من آیه دوم چیکار میکنی؟ اینم بود آره اینم بود بیا جمعش کن توزی بعضی اینجوری جمع کردن بعضی اینجوری جمع کردن اشتباهه چرا؟ عالم الغیب خدا چقدر غیب میدونه؟ همه غیب رو فلا یظهر علا غیبی احدا الا لمن ارتضا به چی اندازه؟ اطلاع داره در گفته پس ممکنه کل علم غیبشو بده به یکی مشکل درست شد بازم یه جا میگه هیچ علم غیب نمیدانم یه جا اون بر خدا میگه کل علم غیبو میدم به یک کسی این چطوره میشه من میکرد جمع بینی متناقضه اینه درسته؟ قلامه میخوام بیا جمع بینی یه جا میگه عزت فقط مال خداست یه جا میگه مؤمن هم عزت داره رسول هم عزت داره درسته؟ یه جا میگه جان من می ستانم فقط خدا الله یتوفل انفس یه جا میگه اسرائیلم هست دستیارانشم هستم درسته؟ یه جا میگه من مالکم یه جا میگه تو هم مالکی به هرچی خواستی بده اینا چطور میشه هرکم در مسئله ملک در مسئله قدرت در مسئله ملک در مسئله موت و حیات تلفی در مسئله علم غیب هم یکیشه همه اینا رو الله متواضع قشنگ اینجوری کل علم غیب خدا میتونه به یکی بده؟ بله مال خودش مال اون آقاست؟ نه اون مظهر علم از مثالش من به این صورت گفتم گفتیم از این ور شما وارد میشی از خود این ور یه پروژکتور زده نور این ور یه آینه هست این آینه کل اون نور رو فرق میکنیم جذب کرده آقا این هرچی نور اونجا هست اینجا هم هست؟ بله اینجا تابیده تو کلن تو این خب ولی اونو بزنی یه دجمه این کلن اینجا چی نیست پس اینجا همه چی هست و نیست هست چون تاب اون تابونده بهش هرچی از داده این خلیفت اللهه تمام آنجرا که خدا داره به این داده بله داده مال خودشه نه مجرا آینه حقه این که میگیم خدا به کسی معصوم میکنه علم غیب میده اینجا از اونجا خبره من نیست که دو تا شد خدا دیگه خدا برای خودش حکومت داره این میتونه بر علیه خدا یه کار دیگه بکنه این دیده عوامانه است پس بر استقلال هیچ کس هیچی نمیتونه تا حتی علی تا حتی فیغم برکر هیچ کس هیچی یک کلمه نمیتونه بل مجاز به صورت مظهریت بنده خدا میتونه کل آنچه که خدا داره به اون طرف بده چرا میگی بعضش درسته؟ اون آقایی که شما اونجا جواب دادن نتونستن حلش کنن این آیات رو اینجا جواب میدن میگن بعضی از علم خدا رو میگه
اون مسیحی که دومش به چی معنی شد؟
کدوم؟
اگر من از علم خدا نمیدستم این فرقی
یعنی من به خودی خودم هیچ بلد نیستم. انا بشر رو میستم. هیچ. به خودی خود من آینه اینجا باشتم. آقای خانم من آینه هیچ نوری ندارم. همه نورها رو دارم. نه اینکه همون لحظه ها. قبل و بعدش نکنید که از زمانی. همون لحظه من هیچ ندارم. یعنی از خودی چیز همه چی رو دارم. یعنی مظهر حقم. پس اون آیه که میگه من هیچ علم غیب نمیدانم. اصلا نمیدانم. آیه قرآن هست. هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین خواهد مرد. به اگر نتمود. هیچ کس. میگیم کس تا کس باشد. کس وقتی از کسی خودش دست برداشته درسته شد مظهر خدا. اون موقع میدونه. علی میجو قبل از چندین سال اینجا میان شهدا دفن میشن مسار شهدای عشاق شهدای کربلا میان اینجا دفن اینجا بار میدازن اینجوری میشه. من چطوری میگه من هیچی دارد نیستم؟ همینو بهش میگم میگه هیچ بلد من اینوره بلد نیستم بلد نیستم یعنی من به خودی خودم به مستقل نیستم. پس فرق بینید به ذات و بالمجازه به استقلال هیچی ما نداریم. این حله من با این توضیحی که عرض کردیم علامه طباطبایی بارها اینو گفته. این پارادوکسیکال پس نیست. اونجایی که میگی که علم غیب میدانید اولیاء خدا علم غیب میدانند از غیب خبر دارند پیغمبر خدا نه علی نه خارصت ابن مالک میگی من همین حالا دارم میرم جزوز جهنم یادم اشتما بهش دیار دارم بین من متنعم هستم در بهش خب پس علم غیب میدونه دیگه غیب خواهش میکنم به چی میگم شهود خدا را میگی درست علی علیه السلام میگی چی بالاتر از اون علی علیه السلام میگی من خدایی را که ندیدم غیب بالاتر از خدا بخوای جدن از من تو بحث غیب اتفاقا ما فردیوز بودم بحث غیب یعنی چی غیب یعنی یه چیزی محسوسی که پشت پرده است این یه غیب یه چیزی که اصلا محسوس نیست جزو ماده نیست مادیات نیست مثل ملائکه مثل نیروهای خیلی غیبی جن مثلا جن حالا که محسوسه بالاتر از اون به همین طور برو بالاتر این غیب مسائل معاد بالاتر از اون خود خدا دیگه بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست غیب بالاتر این غیب خود خدا علیه علیه السلام میگه خدای ندیده رو من عبادت میکنم. این چطوری شد؟ این یه جا میگه من خدای ندیده رو عبادت نمیکنم یه جا میگه چه من عبادت نمیدونم آقا جون هیچ علم غیب بلد نیستم نحس بلاغه هستم آقا تو نحس بلاغه گرفته این آقای سالوی نجف آبادی تو بوق و چرنه انداخته علی علیه السلام خودش تو نحس بلاغه میگه من چی علم غیب بلد نیستم آقا اونه برای بیسته تو گفته علی علیه السلام یه جاست میگه انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ادعای خدای جد تو قرآن داریم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن گفت انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یعنی من مظهر اون اوله هرچی اون داره از طریق من ظهور کرد طرف نفهمید و شما اول و آخر گفت اولی منظور اولی کسی که ایمان آورد آخر یعنی آخری کسی هستم که مثلا پیغمبر رو گذاشته باشه ظاهر و باطن هم جور دیگه و ظاهر و باطن دین آشنا هستم درست؟ به کلام ائمه علیهم السلام اون جایی که دو پهلو هستش عرض کردم ناظر به دو جهته نه زمانی من بلد نبودم حالا دارا شدم به اعتبار این مقام هم هیچی نمیدانم به اعتبار این مقام صافونی مظهر حقا مال الله آیتون هی اکبر من می از کلی از علی علیه السلام به خاطر این علیه السلام میگیم آیتون الله العظما به استاد ما گفت به غیر از اون دیگه نگید آیتون الله العظما به اون معنا ها چرا؟ علی میگیم آیه بالاتر از من خدا نداره یعنی هرچی داره انداخته تو من دیگه درست به این علم غیب بلد نیست خب علم غیب بلد نیست قدرت هم نداره چی آیه یه این تو رو خدا درست پس این جاهایی که نفی کرده هم میخوام بگن استقلال رو نفی میکنن طرف نره اینا نفرسته خود پیغمبر اکرم فرمود اگر کلماتی در مورد علی میدانم که اگه بگم مثل یهود و مثل نصارا و غیره اینا مردم دست میکشن میان علی رو میفرستن نگفته میفرستن همین علی اللهی داریم حالا نگفته میفرستن حالا میگفت چی میشون گفتم بدون که کردایه کردستان هستن. آقای آسی دبولستان اصفهان های بحثت بود استادیشون و کسی را فرستاده بود اونجا برای اون را تبلیغ کنه بهشون بگه که بیایید مسلمان بشید یا شما شیعه هست اینقدر اعتقاد به انجار شیعه بشید. میگه قبل از این بالای گفتم این بزرگ شما کجاست؟ گفت بالای بالای کوهه. یعنی یه کسی اومد ریش بلند لباس سفید از پایین خواستم سلام یا هرچی از بالا گفت برای چی اومدی؟ بگیر این بچه رو یا علی. میگه گفت بچه از بالای کوه انداخت ترق 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 خورد اومد پایین سالم بچه. مخواست بگید ما علی اللهی هستیم از این کارا بردی شما مسلمانی بیا بین کار با چون دیگه شما که بعد همونجا بعد بسپتن آقای بعدی البته میگفت خب عیسی بالاتر از علی بود مرده رو زنده میکرد خدا بود. این که آدم بتونه این کرامت اینجوری داشته باشه با توجه به علی بچه رو بندازه بچه چی نشه حالا این ثابت میکنه که علی خداست عیسی بالاتر از اینو میکن خدا نبود. این دلیل تو و برگشت به طرف نتونست چیز کنه برگشت طرف آسیده بسن سوانی فرستاده بود مرجع کل شیعه درسته. حالا میگم نگفته در مورد علی اینجوری هستن مردم اگه میگفت چی میشون داریم تو باید احسن نوع مستا شیعه هم داره احسن داریم باید. یعنی اگر نمیترسیدم که علی را در حقیقت معناشین بپرستن درست کلماتی در مورد علی علیه السلام میگفتم که همه تبرک میکردن به خاک پاش و چی؟ یعنی نگفته میگم فلسطی دارم این بمونه سر جا خوده. اما در مورد یک اشکال دیگه بازم در مورد از یعقوب من اجازه بدین از تونتون بریم چون برای رفاقا گفتیم دور من یکی این که روایاتی داریم مسئله چهارم در مورد از یعقوب بازم روایاتی داریم در این رفته که علت شما شنیدن من علت این که حضرت یعقوب علیه السلام به این ماجرا اصلا گرفتار شد این بود که اینا یه شتر یا یک گوسفندی را ذبح کرد کباب کرد بوشو به همسایه‌ها داد به هیچکی نداد یا بر اساس یه روایتی کباب کرد مسکینی اومد روزه‌دار بود گدایه روزه‌دار هم بود حالا یه نفر یا دو نفر اینا گفتن به ما بده اینا نداده به خاطر این خدا گفت حالا تو این کارو می‌کنی من یوسف از دستت می‌گیرم مثلا بیشتر دوست داری و این ماجرا از اول تا آخرش برای این بود این روایت هیچ کنون شما قبول نداریم ولو تو اصول کافی باشیم این روایت قبول نداریم هر جا میخواد باشیم اولا چی بودن اینقدر آدم چینسی بودن اینا درست مخالف با بیت ابراهیم بوده اینجا واقعا آدم های بخشنده بودن خیلی بعیده این درسته قطعا با اون وضعیت خاندان یعقوب را حساب کنیم بریده نبوتش و چیزای دیگه حساب کنی چی کامل این روایت اصلا مخالفه اسمت معصومه در یه مسلمان شد خبر نداشته یا بگی اون گیر دیگه میکنه نه این روایت رو کلا میذاریم کنار. مسئله بعدی اون ناراحتی شدید حضرت یعقوب علیه السلامی که تو مسائل قبلی گفتیم در مورد حضرت یوسف علیه السلام بله ببینید به طریق عادی رفتار کرد گفتیم اینو دو تا جواب دادیم یکی گفتیم که نمیدونست اینجوری میشه گفتیم نه میدونست مأمور هست به طریق عادی رفتار کنه دهنشون هم گذاشت به این معنا صحرا بود معمولا درنده بود گفت میترسم اینجوری بشه ولو از کلامش میدونید سو استفاده میکنه حالا اگه پیغمبر دیگه حرف نباید بزنه عادی باید رفتار کنه. خب اما حضرت یوسف علیه السلام مسئله یکی اینه تونتون بعضیاشو گفتیم مرون میکنیم بعضیش هم نگفتم راحتی هم بحثش اون جایی که میگه شیطان بین من و بین برادرانم جدایی هم داد نزع شیطان بینی و بین اخوتی یعنی چی؟ وسوسه کرد به خاطر این یعنی شیطان منو گول زد برادرانم گول زد درسته اینجور جاها رو چطوری میشتید کرد این حضرت جوابش اینه، حضرت یوسف علیه السلام میخواد بگه شیطان برادرانم را وسوسه کرد و این بلا را سر من آوردن. از روی تعدب نمیگه تقصیر مال برادرانم بوده، شیطان مقصر، وسوسه داد، درسته؟ اینا هم وسوسه رو پذیرفتن، این کار رو انجام دادن. حالا زمان آشتیه، اینجا حضرت یعقوب، حضرت یوسف بیاد گردن اینا رو بگیره. همون اول گفتن که بلا فاصله گفت لا تسلیم علیکم اليوم، کلی ماجرا همه رو بخشیدیم، تمام، اینقدر جواب مرد همه رو بخشیدیم، تمام شد. آیت قرآن بخشید. خب اینجا تا حتی حضرت یوسف، یعقوب حضرت یوسف نمیخواد به روی اینها بیاره، نیکوکاری رو به آخر میرسونه و به روشو نمیاره که شما تحت وسوسه اون شیطان قرار گیرید و اون کارو کردید. میگه نه، شیطان بین من و برادرانم جدایی انداخت، یعنی اینا رو شما رو وسوسه کرد، نمیخواد به روشون بیاره، نه این شیطان بر من مسلط شد. پس این آیه اصلا اشعاری نداره که حضرت یوسف علیه السلام تحت وسوسه شیطان قرار گرفته باشه. برادران گرفتن، چرا نگفت که برادران؟ به خاطر ادب. مسئله بعدی اون همت بهی و همه به هاست که قبلا مجاهی دیگه مرد کردیم، یعنی حضرت زلیخا رو میگه همت بهی، یعنی اهتمام به اون کار بد کرد، تمام نقشه کشید و واقعا تصمیمشون بود، و همه بها، و حضرت یوسف هم همه بها به حضرت زلیخا، یعنی تصمیم بر گناه گرفت. میگیم نه، جوابشی قبلا گفتیم، همه بها لولا امر آبرخان رفته، اگر برهان رب را نمیدید تمایل پیدا میکرد، پس تمایل پیدا نکرد. اصلا ادامه آیات هم قبلا چون بارها من گفتم، چون از مخلصینه بس بری کدالکن نصرف انبوسو، تمایل نداشت. ما نمیگه بدی را از یوسف باز داشتیم، یوسف را از بدی باز داشتیم، بدی را از یوسف باز داشتیم. اگه میگفت یوسف را از بدی باز داشتیم، معلومه تمایل پیدا کرده، ما جلوشی گرفتیم. نه، میخواستیم کاری کنیم، یوسف تمایل پیدا نکرد اصلا، بعدی طرفش نرفت، دفعه نرفت. اینو جوابش قبلا دادیم، پس اهتمام نداشته. در روایات ما از امام رضا علیه السلام تو مجلس معمول هستش، فرمود که لکنه کان معصوما، معصوم بود، و معصوم لا یهم به ذنب ولا یعطی، شخص معصوم هیچ موقع میل پیدا نمی کنی به چیز. البته اینم بحثش قبلا کردیم، چرا میل پیدا نمی کنه؟ چون معرفتش بالاست، نه اینکه مجبوره، نه معرفت بالاست، اصلا طرف گناه تمایل پیدا نمی کنه، مثل ماها حالا بخواهیم بریم مثل سم بخوریم بعد از صبح، نه تمایل اصلا نداریم، فکرش هم نمی کنه. خب بعدی میگن این رو جواب دادن، همت، این همده ها رو توش مونده خلاصه، یعنی بیان همت به زلیخا تمایل پیدا کرد بره بچسب به یوسف، و همت به حضرت یوسف به طرف اون رب که بزندش بکشدش، تا حتی بعضی گفتن خیلی خیلی داش کرده بزندش، شاید باز دارد، بله میشه بزند در مقام امر امر حضرت، یکی بهش بزنه حواسش سر جاش بیاد، اعتقاد نداره، ولی اینکه بکشدش، گفت که بوز بالا بوز بشه، مخواد بیای طرف اون کار حرام بود، خب اینم حرام کشتن دیگران، هنوز که چیزی اتفاق نیفتاده، اون یه تصمیمی بدی گرفته، تجاره مخواد پیش از جنم قصاص، پیش از جنمیت قصاص کنی بکشی، نگفتن اینه را، اینه گفتن هم بس قصی را تو حتی بعضی مقاسی، اولا سال اخلاق ظاهره، یعنی این یه چیزی باید در قرینه در توی اینجا بگیریم در تقدیر، یعنی خواست که حضرت زلیخا او را خواست و این خواست بزندش دفعش کنه و خواست بکشدش، کشتن تو روایات ما نیست ولی دفعش هست. این امام رضا علیه السلام این رو هم به احتمال دوم، به عنوان احتمال دوم نقل میکنه در همون مجلس معمول، ولی این با ظاهر آیه آنچنان سازگار نیست، اگه به اون صورت بکنیم به همه به حال لولو انگور خانه رد به اونو به این ور رفت بدیم، در این حال یه احتمال موجهی است. چرا؟ برای که بگید همه به ها اهتمام ورزید به او. به ساعت یک چیزی آدم اهتمام نمی ورزه، منظور اهتمام ورزید که بره طرف او بزندش، همه چی میشه مثل تقدیر گرفت. یه چیزی باید در تقدیر بگیریم، پس چی بهتره که این رو در تقدیر بگیریم اینجا. درسته؟ این هم موجه هست تا حدودی. بعد یه دیگه اومدن سه احتمال دیگه هم اینجا آوردن. اصلا میگن همه در زبان عربی به معنای تصمیم بر گناه نیست. تا به حال یه معنای همه این بود که عزم، یعنی تصمیم گرفت. گفتیم تصمیم گرفت میگرفت، اگر اینجور نبود پس اون تصمیم نگرفت. تصمیم گرفت بزنه دیشت ردش کنه از طرف خودش. خب این میشه. یا برای گفتن عزم همه به معنای تصمیم نیست. در قسمت اول همت به او معلومه افتضاحی که بار آورد از آیات بعدی و اینا، ولی همه به هایی که حضرت یوسف علیه السلام آیا به او واقعا عزم بر گناه کرد، نه همه قضیه ها چیزی به ذهنش خود خطور رو به ذهن رو میگن. همه تو زبان عربی شارک داریم بزرگان همه آوردن از چیه اصول. معنای دوم میگه نزدیک شدن به کاری رو میگن، نه اقدام به کاری. نزدیک شد که بکنه این کار رو، نه. سوم این که تمایل پیدا نکرد، شهوت درش به جوش اومد و این تمایل اون امضا کنه، نه. این مثال که گناه نیست. جواب اینه که اینا هر ستا در مورد انبیا گناه. شما یک کسی تو ذهنت میاد آدم بدیه، خب این گناه نیست. بعد اونو میپرورانی تو ذهنت، آها اونجا فلان فلان شده این کار کرد به خاطر این بود، پس این گناه. هنوز تو بیرون هیچ کاری انجام ندادی، بعدش بیایی اقدام بکنی علیهش، اون یه گناه اندر گناه، گناه فیزیکی میشه، گناه فکری، گناه فیزیکی. قبل از این خطور به ذهن یا انگیزش بدون اختیار، این که گناه نیست. بگیم این در مورد انبیاء چیزی امکان نداره، همون معنای اول بگیریم که اونم اتفاق نیفتاده. اتفاقا میگه بعضی از بزرگان هستن اینجا میگن نمیدونم چرا بعضی اصرار دارن که بگن حتما حضرت یوسف علیه السلام اینو اقرار کرده. هفت مسئله که یوسف باش در طرف حسابش بود همه اقرار کردن یوسف بی‌گناه بود. میگه اگه خدا پرستی خدا گفته یوسف معصوم مخلصین، اگه بچه شاهد میخواد اون گفت چی؟ یوسف چیزی. خود خانومه بعدن گفت که یوسف چی بود؟ معصوم بود اصلا چی بگم. اون عزیز مصر همچین. درسته؟ همه چی؟ آخرش هم خدا گفته از مخلصین ابلیس بگی من به مخلصی راهی ندارم. ابلیس هم گفته یوسف بیگناه در حقیقت. میگه خدا پرستی یا ابلیس پرستی همه میگن یوسف چی بیگناه. تو اومدی چسبیدی به اینکه این آیه میخواد بگه چی؟ یوسف این میخواسته گناه بود. یه بحث دیگه، مسئله سه، رب سجن و احب بایدنگیم من مایت بونن یه دیگه. حضرت یوسف گفت که خدایا منو ببر جد کجا؟ زندان. زندان بهتر از این کاریست که منو دعوت می کنن بگم با اینها کار بد انجام بدم. میگه که درخواست زندان کرده، زندان کردن پیغام کنی شخص می گناه گناهه، اینم درخواست کرده بره از خدا که بره زندان. درخواست نکرده جوابش. میگه اگر قراره منو مخیر کنن بین عمل منافی، کار عمل منافی افت و زندان، زندان برای من گلستان. پس درخواست نکرده. خواهش میکنم. برهان رب بمونه. قبلا بحث یه جایی کردیم مفصله. برهان لب شهود حضرت حقه. هفتش تا احتمال دادن. آی چی بدونم یه دست دیدید توش نوشته بود یوسف این کار رو نکن. بعد بوت حضرت چیز رو دید، اون روش پوشونده، گفت که اینجوری برابر شروع کرد اون کار رو بکنه و از اون چیزا دید. اصلا خیلی بدم توجیه کردن نوشتن این رو. هیچ کدوم از اینها نیست و صاحت انبیاء علیه السلام از این به دوره دست ندن. مسئله دیگه بازم مجاهدیه. بارها اون موقعی که فیلم و سریال پخش میکرد گفتیم که از زندانی درخواست کرد که چی؟ اذکرنی عند ربک فانساه الله ذکر ربه، فانساه شیطان ذکر ربه. شیطان از یاد یوسف
یوسف خدا را از یاد یوسف برد به خاطر این دست چسبید به هم زندانی خودش، این شرابیه که به ساقی محلی مصر بود به اون اونجا بگوی ما را بیار داده زنیدان اصلا معنی آیه نیست. گرچه لحظه که ما را دادن برخی روایات شیعه تو از تحت فرمان اومده معنا درست علاقه تو قشم بمن یوسف از مخلصینه و مخلصین شیطان راهی نداره. آیا اینجور دیگه معنا کن اینجور دیگه باشه قشن زمیراشو باید بیاده آیه که صراحت نداره زمیر مرجعش چیه؟ یوسف به این آقایی که میخواست از زندان آزاد بشه گفت که از ما یادی پیشین عزیزم اسم بکن بگو یوسف رو تو رفته تو زندان شیطان از یاد این آقا بود یادش رفت که بگه بهش به خاطر ندانم کاری از یاد رفتن این آقا چندین سال نزدیک 10 سال دیگه یوسف در زندان بود فلم سفید سنگی بزاعت نیم درست شد؟ این معنا درسته با ظاهر آیم سازگار بله؟ همه از مخلصی بود خب این دیده بدید بینید جلو دم خود همین هم اشکال نداره یک پیغمبر خدا بیاد به آدمی که شرابیه شراب فرام قسمته بود دیده شراب صابیه نرم یادی از ما پیشین آقا بکن جایزه چرا جایزه؟ گفتیم بر اساس اسباب و مسببات پیل میگن چرا؟ چون با توکل سازگار نیست. جواب ما این هم راضی میگه از عرض فنون صرف راضی هم از شیعه سید مرتضی میگه توکل با دست استفاده از با استفاده از اسباب ناسازگار نیست. من توکل بر خدا دارم میرم میزنم درسته؟ توکل بر خدا دارم باید سر کارم برم. توکل بر خدا را به معنای بعد استفاده من توکل بر خدا دارم میخوابم غلط میکنی این درست نیست. توکل بر خدا داریم کارم میکنم درسته؟ یه دیگه باید فراوان هم در این رابطه داریم دیگه از محسن علیه السلام. خب مسئله بعدی بازم در مورد حضرت یوسف اومد از عزیز مصر درخواست کرد که ما را رئیس کن وزیر موسیم امور اقتصاد و دارایی و غیر اجعلنی علی خزائن الارض. یه پیغمبر خدا بیاد آدم یا یک مشرکی درخواست بکنه اونا قشنگ دلیل بیاره من هم امینم هم متخصصم هم متعهدم این کارو بلدم حتما منو رئیس کنیم. آیا در زمان حکومت ظالمان این به درد حالا این بخوره اشکال داره؟ حالا نمیخوام یه حکومت ظالمان نه من الان کنم بعد اینجا این اشکال میکنم جوابش میدیم در زمان تا حتی حکومت کلن ظالم باشه من یه پستی را قبول بکنم میشه؟ بله برای اجرای عدالت باشه کار تو کار درست باشه برای احقاق حقه باید بپذیری چی برسه به این که یه ولی فقیهی روی کاره آقا اینقدر ظلم میشه تو این جامعه بشه تو نکن درست؟ و افرادی بودن در زمان خلفای بنی عباس ائمه مسلم مثل علی بن یعقوب گذاشته بودن رو کار گفت شما کار برادر رو ترا بنداز غرضت از این کاری که پذیرش کردی ولایتی رو پذیرفتی کاری رو بلاخته میگیری این باشه که چی احقاق حق بکنی درسته کار حرام انجام نده بعضی ها تا حتی تو جمهوری اسلامی این حرفا رو میزنن اشتباهه اگه اینجوری کنیم خب در زمان علی علیه السلام ظلم میشد قطعاً ظلم میشد خب علی علیه السلام خودش برحق افرادی که دونه دونه گذاشته بود سر کار همشون آدم درستی بودن نه پس باید ما هم گفتیم که به علی هم کمک نکنیم دیگه حالا به اون علی کمک نکنیم به این علی هم چه سید علی خامنه‌ای درست به این هم کمک نکنیم پس اشتباهی هیچ موقع در هیچ حکومتی از اول خلقت تا زمان امام زمان تمامه 4 تا حکومت همه بخوایم بگیم عادل باشن نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت اگه چیزی چیزی امکان پذیر بود اما موقع باید ما آمده ما زور کنه این معناش این نیست که بعضی از استفاده بدی میکنن پس حالا ما آمده ما زور نمی کنه ما هم کمک نکنیم نه ما موظفیم ولی کمک کنیم زمان پیغمبر اکرم دوزو کلک نبود خیلی تو دوزو کلک نباشه زمان علی علیه السلام چندین نفر از طرف از والیانی رو که خودش گزینش کرده بود ته بعدش چی کرد؟ عزم کرد خلافشون در آورد. این کار رو تو کردی؟ نگاه کنید مسئولیت امام علی بن ابی طالب علیه السلام رو دقیقا یا رضایت شیعه و سنی در آورده نوشته. پس پذیرش ولایت از قبل ظالمان تا حتی در حکومت ظالمان جایزه. بله این هم ریشکا رو به خود امام رضا میگرفتن. آقا شما امام شیعیان اومدی از خلیفه ظالمه بنی العباس پذیرفتی که ولی عهد باشی؟ حضرت استناد کرد به همه کار حضرت یوسف، گفت اون نبی بود من نبی نیستم. درسته؟ من در حکومت ظالمان نه چیز کافران نه مشرک خداپرستان نمیکنم. این جهت ادعا میکنه من خداپرستم مسلمانم، پس من بالاتر از نبی نیستم از جهت اون وسیع بودن. اونم اینم بدتر از فرعون نیست. برای چی کردم؟ برای من میخواستم برای احقاق حق. یک دو در مقام ضرورت. حضرت میگه ضرورت توبیه و زالج، ضرورت اجبار اجرا. حضرت میگه من مجبورم قبول. پس یک طرف مجبور باشه، دو قصدش احقاق حق باشه، اشکالی نداره. بقیه بمونه برای جلسه بعد. از آن دیگه برای به حق محمد و آل محمد نظر عین الله ناظره بر مملکت ما رهبر ما کیان تشیع و مراجع تقریب بیشتر معطوف بده، در فرج اون بزرگوار تعجیز بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، حوائج مؤمنین و مؤمنات ما را حوائج منویه را با نظر شریفش برآورده بفرما، مصائب بلایا را از ما و مملکت تشیع و از تمام مؤمنین و مؤمنات دور بدار. خدا به حق محمد و آل محمد شهدا امام و شهدا ذوی الحقوق اساتید اموات قلب در رحمتت بفرما با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی